أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان ذوال حقوق، پدر مادر و معلمانمون. الفاتحة مع الصلاة. صلى على محمد وعلى محمد. بسم یه 20 سوره ما که ما در ماه مبارک رمضان توصیه شده خیلی سجده بکنیم، دن بار گناه ها رو با سجده طولانی پایین بذارید. بر اون خطبه معروف حضرت رسول که یا ایان ناس قد اقبل الیکم شهر الله، اونجا مفصل در مورد بحث سجده طولانی کردن بحث شده. انشالله که خدا با این توفیق رو بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم جعل فیکم انبیاء جعلکم ملوکان و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم لا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. صلواتي من حد بفرمين. ساعت خوابیده روزه گرفته تون اینجا نی ساعت ها خوی ساعت بذار که من ببینم. بر مبنای بحثی که شد تا حالا، حضرت موسی که در حقیقت، یعنی اینجا بحث حضرت موسی رو پیش میکشه. خدا که خب به لحاظ تقارب این چیزی که مسلمون ها دارن با یهودی ها و بنی اسرائیل که در روایات ما اومده که اینقدر شباهت به هم دیگه دارید که حتی لو دخل فی جحر ضبل لدخلتموه، اگر خودشونو وارد هر سوراخ سوسماری بکنن سرشونو بکنن شما هم میکنید. یعنی به هر جهت خیلی نزدیک این ما به جهاتی به قوم بنی اسرائیل. اینجا جا داره که این برش از داستان حضرت موسی گفته بشه بعد از اینی که از دست فرعون نجات پیدا کردن اینها. یعنی این بخش از داستانی که از دست فرعون نجات پیدا کردن و خب معجزاتی دیده بودن، مسائلی دیده بودن. موسی به قوم خودش میگه که اذکروا نعمت الله علیکم، شما یاد این نعمت خدا بیفتید. منتها مراتب این نعمت رو هول میده توی در حقیقت نعمت خاصی، کما این که در روایات داریم که نعمت علل اطلاق اگه گفته شد منظور نعمت ولایته. من ولتسالن یوم اذن عن النعیم که روایات زیلش هم هست، اون روایات معروف صدیر که موقع عرض کردم اون روایت رو که کسی صدیر نامی از اصحاب امام صادق پیش حضرت غذای خوشمزه میخوره و بعد گریه میکنه، یعنی حضرت بهش میگه حال کردی مثلا غذا رو، میگه سبون خیلی باحال بود مثلا چه غذای جو نخورده بودی اینا، بعد میزن زیر گریه که حضرت میگه چه گریه میکنی، میگه یعنی که خب من یاد این کریمه قرآنی افتادم که ولتوس الون نیومه اذن عن النعیم، فردا روزی از این نعمت از من سوال بشه چی؟ حضرت چنان میخندن که فضحی که حتی بدت نواجذا، دندونای عقبیشون پیدا میشه، یعنی یه هم چه حرفی مثلا چی میدهی مثلا این ولتوس الون نیامدن ان نعیم، نعمت ولایته در حقیقت یه سوال میشه و شما نعمت رو اصلا میبینید که حتی بیارید حالا الان یاد یه آیه افتادم سوره قصص، آیه 17 قصص، سی سد هشتاد و هفت اینی که این نعمتی که خدا به حضرت موسی داده از قبل هم، رب قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدا به واسطه این نعمتی که پروردگار به من داده تو به من دادی، من پشتیبان مجرم نمیشم هیچ موقع، یعنی صرف نعمت در دقیقاً مسائلی که مربوط به صرفاً، یعنی انسان احساس میکنه که وقتی میگن نعمت، این نعمت پدر مادر، نعمت مثلا خوردن، نعمت چی، اینها زوم میشه روی یه سری نعمت‌های این طوری، منتها مراتب خب بزرگترین نعمت، نعمت وجود در حقیقت رابط خداست با بشر، این در حقیقت بزرگترین نعمت، نعمت وحیه و تلقی وحیه، گفتن وحیه، سیر جامعه بر اساس وحیه، تمام اینها در حقیقت اون نعمت دین، مهمترین نعمت خداست. اینجا هم جا نداره که بحث اینی که حالا این شترها اینا، این بحث نعمتها رو نمیخواد بکنه، این بحث از نعمت رو نمیخواد بکنه که نعمت های این که شما بر پشت شطور رو سوار میشید این هم نعمت، اونا هم نعمت، این بحث ها نیست، این بحث رو ببینید برشش باید اصلا اینجوری باشه، این آدم واقعا اگه یه مقدار سبک قرآن دستش بیاد توقع میکنه از قرآن که باید سبکش این باشه، یعنی باید اینو بگه الان که این نعمت الله علیکم چی که از جعل فیکم انبیا، خدا در شما انبیا گذاشت، خب انبیا زیادی در شما قرار داده و جعلکم ملوکن و شما رو ملوک قرار داد و آتاکم مالم یعطی احدا من العالمین و به شما چیزی داد که به احدی از عالمیان نداد. ببینید جعل فیکم انبیاش که تقریبا معنیش واضحه که در میان شما انبیا گذاشت، خب وجود انبیا در میان بشر این یکی از نعمت‌های فوق‌العاده ایست که وحی خدا رو بتونن برسونن و این جامعه رو به سمت وحی بکشونن، این اون نعمت. این که جعلکم ملوکن، این عبارت قابل تأملیه، جعلکم ملوکن خدا شما رو ملوک قرار داد. ببینید در شاهد داخلی آیه قومی که تازه از دست فرعون در رفته، خب و هنوز صاحب سرزمینی هم نیست، هنوز اینا بیابونگردن، الان خطاب به اینها بشه که جعلکم ملوکن، خدا شما رو ملوک قرار داده، این چیز مناسبی نیست، حرف مناسبی نیست، میکنی یه مداری میخواییم ذهن عرفیمونو فعال بکنیم. حرف مناسبی نیست به کسایی که صاحب هیچی نیستن، فقط تازه از دست فرعون در رفتن، اینا بگیم به جعلکم ملوکن، الان خدا شما رو ملوک قرار داده. برای همین است که مفسرین رو برده به این سمت، شما تفاسیر رو که نگاه بکنید احتمال قوی که تو این جعلکم ملوکن دادن این است که یعنی این که شما بردگانی بودید که آزاد شدید، این یعنی ملوکن. این تعبیرم خیلی تعبیر غریبی اون موقع، یعنی تو قرآن نه شاهد داره که شما به کسی که به برده آزاد شده بگن ملوکن، یعنی شما برده بودید الان آزاد شدید، الان شدید پس ملوکن. الان یه مقداری هم تقویت کرده این داستان اون در حقیقت تعبیر که سیاق رو عوض میکنن، نمیگه و جعل فیکم ملوکن، اونجا میگه جعل فیکم انبیا، بعد میگه جعل کم ملوکن، ما شما رو ملوک قرار دادیم. خب یعنی شما ملوک شدید. گفتن خب اگه همه شما ملوک شدید، اونجا گفته جعل فیکم انبیا، ببینید داریم تخصصی بحث میکنیم، اونجا که از درسه، یعنی بحث درسی بحث میکنیم، حواستون به این باشه، من منبر نیستم، من درست نیستم منبر. جعل فیکم انبیا، ببینی تعبیرش عوض میشه، میگه جعل کم ملوکن، این تفاوت در تعبیر کشونده به این سمتی که بگن خب یعنی این که شما برده بودید آزاد شدید. بعد خب شاهدی هم نداره اون موقعی همچی تعبیری در قرآن که بحث ملوکن به این تعبیر. ضمن این که این بحث داخلی در آیه، یه بحث خارجی از آیه این است که اصولا بحث ملوک نقطه محوری قرآن هیچ موقع نیست، نقطه ای نیست که قرآن بخواد روش مانور اینجوری بده که چیز خوبیه، مثلا انگار شما حالا شدید مثلا ملوک شدید یعنی چه خوبی شدید، الان شما چیز خوبی شده، چون که تعبیری که قرآن راجع به ملوک داره اتفاقا تعبیر زشتیه. یعنی اگر منظور این باشه که شما مثلا پادشاهانی شدید، مثلا سرزمینی به دستتون افتاده، اگر به این معنا باشه که اصلا اتفاق نیفتاده، چون که تازه میخواد بگه که برید که این اتفاق بیفته، بعدن برید وارد ارض مقدس بشید و سرزمینی رو بگیرید، همین اتفاق نیفتاده، آدم تعجب موزمنی که تعبیر ملوک تعبیر خوبی نیست اصلا تو قرآن. این که حضرت موسی یه همچین تعبیری رو به کار ببره در مورد قوم خودش که هنوز چیزی اصلا به نام ملوک اتفاق نیفتاده درشون، یه مقدار تعبیر غریبی است. از این جهت شما سوره مبارکه نمل آیه 34 رو ببینید، صفحه 379، در اون جریان ملکه سبا دارد که ملکه سبا حرفی رو میزنه که قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله و كذلك يفعلون. ملکه سبا میگه که ملوک اینجوری هن، این جمع محلای به الف لام دیگه، اینجا ادوات عمومه، ملوک اصلا این هن، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، اینا وقتی وارد آبادی بشن فساد میکنن، و جعلوا عزه اهلها اذله، عزیزان یک قومی رو ذلیلان اون قوم قرار میدن. حالا این و کذالک یفعلون دو احتمال هست، یا تتمه صحبت ملکه سباست، یا مهر تایید خداست. این و کذالک یفعلون یعنی همینجور انجام میدن، یا مهر تایید خداست یا تتمه حرف ملکه سباست. در هر دو صورت فرقی در نتیجه نمی کنه، چون که بارها عرض شده در زبان قرآن خدا کتاب قرآن رو کتاب داستان قرار نداده که یه عده چه حرفایی زدن، کلن اینجوری نیست، این کتاب کتاب هدایته. برای همین است که در سبکش اینجوری است که به سرعت موضع گیری میکنه، یعنی موضع گیری خودش رو نشان میده. به هر جهت تعبیر ملوک در قرآن اینه. بله خب حالا اون بحث ملوک، پس ببینید یه میرسه به بحث ملیک مقتدر رو، اند ملیک مقتدر اون که راجع به خداست اولا. بله استعمال خوب داره، ولی تعبیر ملوک معنی پادشاه، خب پادشاه های زمینی، خب اینی که مواتاه الله الملک و الحکمه، ها حالا این میشه که اون ملک ها چیه، یعنی شما تعبیرهای بله خب همین شما باید همینا رو بخوایم جستجو کنیم، همینا، یعنی این تعبیر بالاخره یه تعبیریه که شما دارید که به هم ملوک چیده خوبی نیست. ببینید که ملوک بوده اصلا چیزی نیست. ببینید راجب علو زمینی، برتری در زمین داشتن، این خودش میگه چیز خیلی، یعنی که قرآن رو بخونه میبینی که اصلا این کسایی که لا یریدون علوا فی الارض تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، اصلا علو زمینی نمیخوان، دنبال علو زمینی نیستن، علوی از جنس علوهای زمینی دنبال هم چیزایی نیستن. در این معیار وقتی که میان میگن که سلام میگن که ما کسایی رو ملوک کردیم، ملک کردیم، ببینید اونجا هم در همون جریان تالوت که میگید آیهشو ببینید دارد که بقره 247 رو ببینید، اونجا هم یک ملکیست از طرف در حقیقت خدا دیگه، خب قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا طالوت رو ملک برای شما قرار داد، خب دقیقا مبعوث شد طالوت به عنوان ملک. اینا تعابیر خوبه دقیقا ملک و ملک و پادشاه و آتاه الله الملک و الحکمه، منطقه مراتب دنبال این هستیم که ببینیم اون چیزی که ملک هست و در حقیقت به این آیه میخوره. شما ببینید در اون تعبیری که شما این ملک به معنای این باشه از بردگی رها پیدا کرد، این اصلا تعبیر غیر متعارفی است در قرآن. پس این تعبیر یه ملکی پیدا بکنید که به این معنی بخوره، یعنی به این آیه دنبال این معنا هستیم. اینم به عنوان یک شاهد خارجی فقط آوردیم، اینی که ملوک کلن چیز خوبی نیست اصلا همین جوریش، یا نهایتا یه چیز سوسویه دیگه، درسته؟ یه چیز بینابینیه، سوسوی نیبینا، ایشون آمریکا رفته میدونه. یعنی یه چیز بینابینیه، حالا تعبیری نیست که اصلا مثل حکمت نیست که، خب که اگه مثلا یه چیز داده باشن که یعنی خوبه دیگه. حالا تعبیر ملوک که یه تعبیری نیست که حتما بگن که اینو شما رو مثلا ملوک ما قرار دادیم به اون تعبیر خوب، شما به اون تعبیر خوب قلم داد میکنید ملوک رو در قرآن، نه. اگه حکمت بود میگونه بله حکمت کلن تو قرآن به عنوان خیر کثیر اومده، یوتل حکمت من یشا و من یوتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، خدا خیر کثیره، ولی به عنوان ملک اصلا چیزی نیست. و تا اینو ملک پیدا نکردن اصلا. بله اینا یه مداری موقع اضافات به قرآن بفرمید تا این جعلم جعلکم ملوکن، یعنی به این معنی که سیج الله شلا ملوکن، بله معلوم
درجه که حالا جعل کرد اون جای گوه برشون که ملوک این باشه، یا من همین عرض مقدس رو برشون گذاشتن قرار جعل کرد، حالا که گرفتنش رو کسب کردن به اون محابس این دیگه برسته حالا خودشون
معنیت رو بکنیست یه اعتباری یعنی یه مثل
خدا مثلا برای شما حالا این احتمالا فکر میکنیم بهش که یعنی شما رو پادشاه در حقیقت
خواست
یعنی خب جهل که حالا این هم فکر میکنیم این هم یه تعبیریه خود تعبیره که واحد نواد باشه این هم یه تعبیر منطقه مراتب تعبیر خواستری خود قرآن داره خب این رو هم قرآن داره هم در حقیقت روایات این باب داره و اون ذیل آیه 54 نساءه خود سیاق هم همین رو اشاره داری از اون 51ش ببینید که علم تره الالدین او تو نصیب من الکتاب و امرونه بالجبت و تاغوت تا بیاد که هم لهم نصیب من الملک آیا نصیبی از ملک پیدا کردن که فیدن لای اتون ناس نقی را که اینجوری به مردم به اندازه پشت هسته خرمایی هم نمیدادن ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله یا اینکه حسادت کردن به مردم بر اون چیزی که خدا از فضلش به اونها داده فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما به آل ابراهیم خدا ما آتینا دادیم این یک کاری بود که خدا کرده این کار رو آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت کتاب داده حکمت داده و آتیناهم ملکن عظیما اینو به جهت در حقیقت خواستر بودنش یک بار دیگه فعل آتینا تکرار میشه که سری وجود داره در این تکرارها وقتی تکرار میشه حد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما اینجا همین سوال در حقیقت شده همیشه که به آل ابراهیم کتاب دادن حکمت دادن این خب درسته ما به آل ابراهیم چنین چیزایی دادیم به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم کجا ملک عظیم دادیم اصلا اینا کجا ملک عظیم داشتن اونا ملک عظیم خب اصلا این کی هم چیزایی داشتن اینا این چیست که در روایات ما ائمه هی اصرار دارن و میگویند که خدا به ما ملک عظیم داد ائمه که سر هیچ کاری نبودند خدا هیچ ملکی بهشون به حسب ظاهر نداده بود این چیست که خدا بهشون ملک عظیم داده به آل ابراهیم شاید مثلا در حد یوسف اونم ملک نبود اونم وزیر اقتصاد دارایی بود دیگه حضرت یوسف بود و سلیمان بود و مثلا در این اینی که به این آل در حقیقت کسایی که این اهلیت رو پیدا کردن خدا ملک عظیم داده این سوالی بودی که از خود ائمه سوال می‌شد که این ملک عظیم رو چجوری به اینا داده خدا اگر تعبیر ملک رو در حقیقت و اون با همون تعابیر اندملیک مقتدر یک سنجهی بکنیم و با این روایات مقایسهی بکنیم من یه چند تا روایاتشو بخونم تا ببینید که روایات راجع به این بحث ملک عظیم شما در کافی جلد یک صفحه 186 دارد که و آتیناهم ملکن عظیما الطاعة المفروضه یعنی طاعت واجب داده خدا، ملک عظیم داده یعنی یه اطاعتی داده که این اطاعت اطاعت واجبه. یعنی شما از هر کسی بخوای اطاعت بکنی نمیتونی اطاعت بکنی، باید از خدا اطاعت بکنی فقط، ولی از اینا میتونی اطاعت بکنی چون که اطاعتشون اطاعت خداست، یه ملکیه دیگه. باز دوباره میایید تو همین 186 ذیل همین آیه دارد که لنا الانفال لنا صف المال و نحن الراسخون فی المال و نحن المحسودون الذين قال لهم، ما همون محسودونی هستیم که گفته الذين يحسدون الناس هم يحسدون الناس. باز دوباره میایید، من یه چند تا از این روایات رو براتون بخونم. باب کافی جلد 1 صفحه 206 و آتیناهم ملکا عظیما قال الملک العظیم ان جعل فیهم ائمه. اینی که ببینید تعبیر یه مقدار خاص شد، اون جعلکم ملوکن بود، خب جعلکم ملوکن رو ائمه تفسیر میکنن که جعل کرده در شما ائمه. به اونها ملک عظیم داده، بله الملک العظیم ان جعل فیهم ائمه آتا هم، یعنی اون آل ابراهیم رو دیگه، اون آل ابراهیم رو داره بهش میگه ما ملک عظیم دادیم. این به این آل ابراهیم که ملک عظیم دادیم یعنی که جعل کردیم در میان آل ابراهیم، چون که همه آل ابراهیم که اینها باز میخواد بگه که همه آل ابراهیم ملک عظیم به این معنا پیدا نمی کنن. ان جعل فیهم ائمتن، درشون یه ائمه گذاشتیم که من عطاهم عطا الله و من عصاهم عصا الله فهو الملك العظیم. این میشه ملک عظیم، یعنی در میان این آل ابراهیم. یا آل رو باید معنی همون اهلیتی کرد که انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، که اصلا خودش تبدیل بشه به ائمه. یا باید این تعبیر رو کرد که نه، آل ابراهیم یعنی کلش، یعنی کل آل ابراهیم. اگر اینجوری باشه ما به شما ملک عظیم دادیم یعنی در میان شما ائمه گذاشتیم که اطاعت و عصیانشون عدل اطاعت و عصیان خداست، یعنی مسیر اطاعت و عصیان خداست. اون موقع جا دارد به این کل گفته بشه ملک عظیم بهشون داده شده. یعنی ببینید این رشته به هم ریخته با وجود یک طاعت مفترض درش و یک پیوند داخلی، این رشته وقتی که جمع میشه جا پیدا میکنه به کل بگن. میگید شاهدش این کجاست؟ شما همین آیه معروف سوره مبارکه قصص رو که ببینید که دارد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما بر مستضعفین، خب بر مستضعفین به اراده ما منت گذاشتیم، بر مستضعفین فلعز منت گذاشتیم و نجعلهم ائمه، ما اونها رو امامان قرار دادیم. شما تو روایاتش که نگاه میکنید یا مستضعفین کل چیزایی که کسایی هستند که در مقابل مستکبرن، در حقیقت اینان مستضعفین که ما و نجعل هم ائمه، یعنی و نجعل فیهم ائمه، یعنی تو اینها ما امام گذاشتیم و به همین واسطه اینا رو وارثان زمین کردیم. یا اینکه تعبیر اون مستضعف اصلی حسنینن که در روایت اومده، اینا مستضعف واقعا اگر قرار باشه کسی به استضعاف کشیده شده باشه،
در همون سبک روایات تفسیری که بیان مصداق عتم میکنه، چون که ببینید و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا، اینا که میدونید این روایات که اطلاقات آیه رو نمیتونه خراب کنه که، یعنی ما هر کسی در این عالم مستضعف شده باشه، خب اینا رو ما به اراده اینا رو، یعنی یه ده مستکبری اومده باشه رو گرده اینا سوار شده باشن، ما به اراده الهی، ما چنین اراده‌ای داریم اصلا، یعنی نسون این سنت در انتها ظهور تام به خودش نشون میده، ولی فعل ها مضارع، دقت کنید، و نورید و انمون مداوما اینجوری که علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما سنت مداومون این است که مستضعفین اگه به پا خیزن ما اونها رو امامان میکنیم، ما این اراده رو داریم که منت بذاریم و اونها رو امامان قرار بدیم. این اطلاق خود آیه است. یه موقع هم نه، وقتی میاد با روایات بررسی میکنید، روایات گفته که اگر کسی قرار باشه مستضعف اصلی باشه، کیان اینها؟ اینا خود این ائمه هدان، اینها هستن که اینا به چه حقی نرسیدند، به کدوم حق نرسیدن، دقت بکنید، مستکبر این که اینا رو کرده مستضعف چی رو از اینا گرفته؟ ما گاهی اوقات قصه شهادت ائمه رو میخوریم، ولی قصه چیزای دیگه از ائمه رو نمیخوریم که اینا به حق اصلیشون نرسیدن و شد اسمشون شد مستضعف. حالا یعنی یه عده مستکبر حق اصلی اینا رو ازشون گرفتن. حالا استضعاف اگه در مصداق عتمش معنا بشه که میشه چی؟ میشه علی و اولاد علی. اینها که تو روایات زیلش هم ببینید همینه که گفتن که شما مستضعفین، بسید روایاتش بیارم هیداریم، بهار جلد 24 صفحه 168 دارد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله نظر الی علی و الحسن و الحسین علیه السلام فبکا، حضرت به اینا نگاه کردن و گریه کردن و قال انتم المستضعفون بعدی، شما مستضعفون بعد منید. دقیقا تعبیر واضحه که مستضعف استضعاف از چه ناحیه است. مفضل میگه که تو روایت رو امام صادق میگه، مفضل میگه فقلت له ما معنا ذلك ابن رسول، معناش یعنی چی شما مستضعفون بعد منید؟ قال معنا انکم الائمه بعدی، شما ائمه اید. ببینید میگه مستضعفونید یعنی شما ائمه اید. ان الله عز وجل نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه، مستضعف رو ما امام میکنیم. بعدش هم میگن فهاذل آیه جاریتون فینالا یوم القیامه، این آیه این همین مضارع بودنشه دیگه، این آیه کلن جاریست، اینا مستضعفونن و ائمن، چون مستضعف سنت خدا این است که مستضعف ائمه است. روایات بیان مصداق عتم میکنه، اینا در دقیقت نقطه اوج استضعافن برای همین ائمن. ولی خود آیه به جهت مفهومی چی رو داره میگه؟ میگه ما در حقیقت اراده میکنیم که مستضعفین عالم اینها بشن در حقیقت پیشوا. چجوری بشن پیشوا؟ پیشوا این عالم و وارثان زمین، توشون امام قرار میده. اون موقع وقتی در اینها ائمه قرار داد، در اینها که همه قرار داد این تونست جمع بشه، جا دارد که به این کل گفته بشه که پیشوا، یعنی یک قوم پیشوا. و یعنی اگر با پیشوایی این حلقه های متفرق رو و این تسبیح متفرق رو نشه جمع کرد، دیگه به این نمیشه با پیشوایی، قوم به هم ریخته است. این جمعشون میکنه و حالا که جمعشون کرد به این کل میشه گفت پیشوا. لذا این گیر شما تو منهج علوم ائمه باید، چون تعبیر ائمه تعبیر خاصی باید، یعنی خود قرآن باید بگه تعبیر ائمه چه تعبیری است، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این تعبیر رو شاید بشه اون موقع در این که جعلکم ملوکن، اینی که در شما خدا شما رو ملوک قرار داد، این تعبیر شاید از تعبیر اینی که شما بندگانی بود که شما خدا رو خدا شما رو آزاد کرد، شما برده بودید خدا شما رو آزاد کرد، این تعبیر تعبیر دقیق‌تری است از اون تعبیر که چی بگیم که جعلکم ملوکن، یعنی خدا در شما یه سری کسایی گذاشت که دارای طاعت مفترزن، یه کسایی رو در میان شما گذاشت که دارای طاعت مفترزن، یعنی اینجوریست که خدا به شما منت گذاشت، با سیاق هم کاملا اون موقعی همچی تعبیر سازگاره، یه خود سخت میشه، یه مدار پیچ پیدا میکنه، یعنی قبولی که یه مدار پیچ پیدا میکنه، و جعلکم ملوکن، ما قبول کردیم که ملک به معنی پادشاهی که ما اصلا نرسیدن، و جعلکم ملوکن، همه شما رو ملک دادیم، معنی ملک عظیم دادیم، و اونم در حقیقت نرسیدن به هم چیزی، همه شون که جعلکم ملوکن، همه اینها خدا شما رو ملوک قرار داده، یه دستن همین الان دارن به چیز میگن که یه برید تو میگن تو برو با خدات خود بجنگ، ما هستیم اینجا نشستیم، اینا رو خدا ملک عظیم داده یه اون تعبیر رو بهشون داده، این نمیشه. لذا اون موقع برای اینکه بتونیم واقعا جمع کنیم این رو، جهت جمع آیه روند نیست، سر راست نیست، یعنی آدم آیه رو یه تأمل میکنه میبینه سر راست نیست آیه، و جعلکم ملوکن شاید ناظر به همین باشه که جعله دقیقاً فیکم ملوکن، منتها ما نمیخوایم بگیم شما نگید خب کلمه چرا اضافه میکنی قرآن، نه، یعنی وقتی که دارای یعنی طاعتهای مفترزه در شما قرار داده، این خودش جا داره که اون موقع بگن که شما این جمع رو مورد خطاب قرار بدن، اینو به عنوان اون نقطه همگرایی دقیقاً این مورد خطاب قرار بدن، به این بگن و جعلکم ملوکن، تعبیر البته مجازی میشه، این تعبیری بود که حالا شاید نزدیکترین تعبیر به تفسیر آیه بنده احساس میکنم که باید باشه، این و جعلکم ملوکن و آتاکم مالم یوتا احدم من العالمین، اینش هم خود همین این تعبیر تفسیر خوبیست برای این آیه که شما سوره معارکه جاسیه را اگر ببینید، در آیه 16 جاسیه، یعنی این که اینها قوم برترند، در آیه 16 جاسیه خیلی به صراحت اومده که قوم بنی اسرائیل دقیقا همین حرف خود اسرائیلی هاست که اینها دقیقا قوم برترند و فضیلت بر همه جهان دارند، قرآن هم همین رو در حقیقت یه مقداری گفته، تو اینجا دارن که ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین، ما اونها رو بر عالمیان تفضیل دادیم، اونی که تو مائده داره که آتاکم مالا یؤتی احدا من العالمین، تو اونجا در حقیقت بعضی خب این شبهه رو اینجوری پاسخ میدن که خب موسی گفته، یعنی تا زمان موسی، چون موسی این حرف موساست دیگه، عالمین اینا میبینی تو تفاسیر اینو نوشتن که عالمین یعنی عالمین تا زمان حضرت موسی، ولی این حرف درستی نیست، چرا؟ خب شما اونجا رو توجیه کردید، آیه 16 رو چی، 16 جاسیه رو چی میگید اینجا؟ اینجایی که دیگه این موسی نگفته، اینی که اینجا فضلناه علی العالمین، ما اونها رو بر عالمیان ترجیح دادیم و تفضیل دادیم، این تعبیر ترجیح و تفضیلی که دیگه نمیشه گفت این علی العالمین رو این توجیه ها رو کرد، توجیه دیگری باید داشته باشه، شاهد خارجی وجود داره که خدا نظیر این رو مثلا به قوم مسلمان هم گفته، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که بر مردم اخراج شدید. خب حالا اولا پس فعلا یک چون که شما همینی که درست بکنید یه تعارض بدوی، یعنی که مطلب اونجوری هم که با صراحت شما میخواید در بیارید نیست. خب اونجا داریم کنتم خیر امت اخرج للناس، اینجا هم داره فضلنا علی العالمین. بله نه ماضی بوده. بله نه ماضی خیلی وقت به معنی محققت الوجود بودنه، محققت الوجود بودنه، نه اینکه مثلا شما قبلا اینجوری کردیم. نه اینا تعابیر ظهورش در این است که اینا فضیلت بر عالمیان دارن. خب شما اونجا میگین کنتم خیر امت، اونجا اون نه ماضیه، یه صرف ماضویت کار حل میشد. ببینید یک تعبیر، حالا اینا راه حلش رو عرض خواهم کرد، ولی کسی که با قرآن پیش میاد اصلا نسبت به این که قومی در نزد خدا بالا باشه یا پایین باشه اصلا میبینه که تو این فضا قرآن نیست. یعنی قرآن اینجوری فکر نمیکنه هیچ موقع که یک قومی رو منباب این که قومه یه پیغمبری هن یا متعلق به جایی هن یا اینا بخواد روی اینها به عنوان یه مانور برتری و این اکرمکم عند الله اتقاکم هست، از اون رو جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی فقط برای این که شما هم دیگه بشناسید الله زبوناتون مثلا مثل همه و اینا مثلا برای همین چیز هست. و یعنی بیاد روی قومی صرفا سرمایه گذاری بکنه اینجور نیست. شما در باب در حقیقت اونجا هم دارید میبینید که کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون، یعنی اونجا هم ملاکاتش گفته میشه، در اونجا هم ملاکش گفته میشه. این تعبیری که من فضلنا علی العالمین که تو اینجا هست خیلی جواب صریحی داره همین آیه 16، همین آیه 20 مائده. تو اونجا گفته چیه؟ و آتاکم مالم یوتعدم من العالمین. تعبیر فضلناهم علی العالمین تفسیرش همین اینه، یه چیزایی رو خدا به شما داده که به هیچ کنه از عالمین نداده. اینم درست، مجموع معجزاتی که اینها داشتن خدا به احدی از عالمیان چنین چیزهایی نداد. اینها اون موقع مجموع انبیایی که داشتن، اینها چیزایی است که در مقام امتنان و نعمت و منتگذاری خدا اینا لازم به اینا گفته باشه. خدا یه چیزایی به شما داده که به کسی نداده. این همه معجزه به کی داده؟ این همه نعمت من و سلوا به کی داده؟ این همه در حقیقت میبره به سمت این که این فضلنا فضیلت در ویژگی هاست، یعنی برتری توی سری ویژگی هاست. شما خدا اقوامی رو پیغمبرهایی رو توی سری ویژگی برتر کرده، خاص کرده. اصلا شما مثلا وقتی حضرت عیسی رو به عنوان یه بشر خاص معرفی میکنه، خب ویژگی حضرت عیسی داره که پیغمبر ما هم نداره، که بدون پدر متولد این پیغمبر ما هم نداره. ولی آیا این برتری در ویژگی آیا معنی فضیلت عند الله، یعنی عند الله یه فضیلتی پیدا کرده یا نه یه ویژگی های برتر اون قوم پیدا کرده، یه شرایط خاصی اون قوم پیدا کرده؟ این و فضلناه علی العالمین، اون موقع آدم میبینه که خوب که نگاه میکنه که بعدش اینا تبدیل میشه به کونو قردتن خاص، این به عنوان یه نقطه ضعف بیشتر مطرح میشه تا یه نقطه قوت. یعنی شما خدا همه جور ریخت و پاشی که بعد برای شما میکرد کرد و شما آخرش این شدید. یعنی این امت بی خود از لابلای این همه معجزه در آمد. این تعبیر فضیلت و فضیلت در ویژگی یا فضیلت انداللهی همین چیزیست که پاسخیست به شبهه بحث زن در بحث الرجال قوامون علی النساء. اونجا هم که در الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعضن، به واسطه فضیلتی که ببینید اونجا هم تعبیر خیلی تعبیر لطیفیه، نمیگه به ما فضل الله الرجال علی النساء که تعبیر حساسیت برانگیز بشه، نه به ما فضل الله بعضهم علی بعض، واسطه فضیلتی که خدا یه در به یه دیگه داده. این فضیلت چیه؟ آیا فضیلت اندلاهی خوب که تعامل میکنید، حالا تعاملاتش سر جای خوش اومده، میبینید که هیچ ربطی فضیلت اندلاه نداره. یعنی اینی که قرب الالله نه زن داره نه مرد، خب زن برسه مردم برسه، ولی الله شدن زن برسه مردم برسه، ولی یه سری ویژگی های هست که در این ویژگی ها مرد در حقیقت ویژگی خاصتریه، تفضیل در این ویژگی داره که لازمه که او الرجال قوام بشه بر نساء. این ویژگی هم اندالله نیست. مادامی که کسی تو ذهنش این رو درست نکنه که اینها اندلاهی نیست و فضیلت اندالله نیست، همش قصه خواهد خورد. از این که اگه میدان مسابقه فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرة من ربکم، این میدان میدان مسابقه است، اینم نه زن داره نه مرد، زن و مرد میرن. اما اگه میدان میدان مدیریت کلانه مدیریت فلان، این میدان میدانیست که میدانی به خصوص مرد، دقیقا میدان میدان مردانه ایه. در این میدان میبینید که دنیا با تمام بحثایی که تا حالا کرده، بازم میبینید در تمام پارلمان ها و در تمام اینها هنوز مردها در حقیقت جلوترند تو این بحث. این ویژگیه، خدا یه ویژگی بهشون داده، این ویژگی مدیریت کردن رو خدا به اینها داده. بله اصلا نعمت واقعا، یعنی ببینید این یه نعمتیه که بهشون داره میده، یعنی اینقدر معجزه دیدن، یعنی زمینه هدایت داره درست میکنه براشون، زمینه های هدایت. آیا به این معناست که این قوم سر جمع برایند گرفته بالاترن؟ به این معنا هم چیزی رسونده نمیشه که سر جمع. خب همین ها هستن که میگه و آتاکم مالم یوت عدم من العالمین، اون همین چهار تا آیه بعدش داره میگه میزه تو سر اینا. بعدش هم شما قومی هستید که گرفتار همه جور خبط و خطایی بود، یقتلون نبینه و غیر حق، اینا همین جوری روزانه انبیا میکشتن. خب یعنی شما در جمع‌بندی متوجه میشید که اگه فضل نام علی العالمین به معناست که شما در برایند و جمع‌بندی شده شما در نقطه برتر قرار گرفتید، اینقدر بهشون نمیگفتید که شما مغضوب علیه میدسن، یعنی قومی که بهشون غضب کرده قوم یعنی شمایید. و چرا اینها اینقدر مورد غضب خدا واقع شدن؟ به خاطر اینکه اینجور نعمت ها بیشتر دستشون بوده. و اینم جزء قواعد کلی قرآن، هر کسی بیشتر اتمام و حجت برش میشه گرفتار غضب پیچیده تری از طرف خدا میشه. اینم یه قاعده است. اگر کسی بخواد این رو در بیاره که فضلنا علی العالمین، اینا قوم و برتر در عالمند، این ازش در نمیاد، کما که راجع به اسلام هم در نمیاد. یعنی کسی بخواد از مجموعه اسلام رو در بیاره که مسلمان ها قوم برتر عالمند، یعنی اینجوری ندید بگه اینو، خب یعنی به اون قاعده، به اون قاعده ذهنی این رو بگه، یعنی نه تطبیق روی مسابق. شما یه موقع از یه قوم مسلمانی ممکنه بگید این بسیار اینها آدمای خوب و بسیار مورد نظر خدان، ولی اینو ندید و اون قاعده کسی در بیاره که بگه که آه قوم اسلام یعنی قوم مسلمان بالاترین قوم دنیان، این جمع‌بندیش اصلا قرآن مانع است، اصلا این نکره کنند الله اتقاکم مانع است از این که شما باید کسی این جمع‌بندی رو بکنه. بله بله دیگه، همون انزال مائده آسمانی که اینا در چیزا از میخوان که شما مائده بفرست، میگه من مائده میفرستم. قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذاب الله اعذبه احدا من العالمین. من اگه تا این حد اتمام حجت میخواید میکنم، ولی اگه بکنم دیگه دهنتون میزنم دیگه، از این بعد دیگه یه جوری عذاب میکنم که احدی از عالمیان رو من دیگه اینجوری عذاب نمیکنم. شما اگه مائده آسمانی میخوای اینجوری که بیاد و شما میخوای باور بکنی، حالا باور نکنی اینها. برای همین است که شما کسایی که مطالبه معجزه میکنن نوعا تو قرآن قوم منفی هن، با این که الان ما تو کتب کلامی جزء قواعد میدونی که مطالبه معجزه میکنه از رسول و رسول معجزه میاره و فلان، یعنی دستاتی که میبینید که تمام کسایی که مطالبه معجزه میکنن بهش گرفته عذاب میشن. یعنی اینا دقیقا چیزی رو میخوان، معجزاتی هم که میخوان خیلی عجیب غریبه، وقتی هم که انجام میشه اون موقع حجت تموم میشه، حجت خیلی تموم میشه، وقتی خیلی تموم میشه اون موقع پدر طرف هم در میاد وقت تموم شدن حجت. اون موقع اگر این معنا درست جا افتاده باشه، خیلی وقتا این تعبیری که باز بعضی خودشون به تقلا میندازن برای اینکه درستش بکنن، راجع به صدیق طاهره که ان الله اصطفا که مثلا هر که واصطفا که علی نساء العالمین، که خدا تو رو طاهر کرده مصطفی کرده برگزیده و بر واصطفا که علی نساء العالمین به حضرت مریم، میخوان اینو با حضرت صدیقه جفت جورش بکنن، میگن یعنی الا حضرت صدیقه. خب این میونه که اون موقع خیلی چیز بدی میشه. یعنی اگر تطرق این احتمالات بره تو قرآن که یه دونه الاه همین جوری بزنیم به قرآن، اون موقع اگر کسی گفته مثلا قرآن کافتن لناسه، میگیم که کافتن لناسه الا منطقه مثلا هند، الا اونجا مثلا. اگه راه داشته باشه بدون هیچ شاهد قرآنی که آدم از این الاها بزنه تو قرآن، خب از این الله اون موقع راه پیدا میکنه تو همه جا. این جور جواب جواب بد غیر کارشناسیه، یعنی بعضی جواب غلطه، بعضی جواب خیلی زشته. میدونی که بعضی جواب ها راه رو باز میکنه برای هر جور اون موقع تو قرآن ترک تازی کردن. اینی که واصطفا که علی نساء العالمین، تو رو بر تمام نساء العالمین تو رو استفاده دیم و برگزیدیم، حتی بر حضرت صدیق طاهره، یعنی این منتهای مراتب. واصطفا که علی نساء العالمین یعنی چی؟ اینا اگر بحث استفای فردی خود حضرت بود، همون حضرت مریم بود، همون اولش گفت ان الله اصطفاک و طهرک. این واصطفا که علی نساء العالمین یه ویژگی حضرت مریم داره، حضرت صدیق طاهره هم نداره. در این ویژگی، در این ویژگی اختیار شده است، او بدون همسر مادر است. این ویژگی است. شاهدش هم آیات ان الله اصطفا. شما اونجا ببینید اصلا اون آیه شاهد است برای این که این در یه ویژگی. شما میگید ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خواهی این به معنی برتر بودن، خب چند نفر برتر میدون داریم؟ خب هم آدم، هم نوح، هم آل ابراهیم، هم آل عمران. مثلا یه آل یا مثلا شما حساب بکنید یه قوم، این علل عالمین، این اصطفا علی حسن تو قرآن با شاهد که آدم پیدا میکنه معلوم است که یه ویژگی. آدم یه ویژگی داره، نوح برای خودش ویژگی داره. نوح پیامبری است که اولین تشریع با نوح انجام میشه، شریعت با نوح میاد. آدم اولی، آل ابراهیم، آل عمران، همه اینا ببینید خدا المیزان اینو قشنگ توجیه کرده. درست معلومه اینی که علل عالمین یعنی داره ویژگی هستید بر همه عالمیان، یعنی این ویژگی رو به رخ اینها کشیده میشه. این اصطفا که علل نساء العالمین ملهمینه و یعنی مقام حضرت صدیق طاهره که مخاطب و به یطهرکم تطهیراست، اینو باید مقایسه بکنی و طهرکه، این دو تا هم باید مقایسه بشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا که فریقین زیلش نقل کردن که فقط خمسه طیب است. بعد تو گمانم که زمخشری یا یکی از تفاسیر اهل سنت رو دیدم که گفته که کسایی هم مثلا اومدن یه ادعایی بکنن که این مثلا بی خود میگن فقط خمسه طیب است. این انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما خدا شما رو تطهیر کرد، تطهیر کردنی. اینو باید مقایسه با تحرکه، این دوتا مقایسه شدم دیگه. هر کسی که انده یه اطلاعی از عواد عربی داشته باشه اون موقع میگه که قوت یا تحرکم تطهیرا و تحرکه قوتش با هم دیگه متفاوته. حالا اقل چیزی نمیگه، هیچی چیزی نمیگه. اینا دیگه باید نصوص دیگه تکلیف اینا رو روشن بکنه. قرآن پس چیزی راجبه این مطلب نداره. استف و علا شما لغت هم میرین برتری دادن، خاص کردن در ویژگی هاست. این هم میرین شاهد هم داره. این هاست که وقتی میگه شما نعمت دادیم آتاکم مالم یو، این خود و فضل نام علی العالمین تعبیر خوبش همین این است که آتاکم مالم یو تا عدم من العالمین، این خدا چیزایی به شما داد که به هیچ کی نداد. بله از بنی اسرائیل، یعنی از خود پیغمبر خودمون دیگه، بنی اسماعیل. نه فامیل منطقه در حد پسرموینان، یعنی دقیقا اسحاق و اسماعیل این دوتان که حتی اینها گمان میکردن که پیغمبر خاتم از بنی اسرائیله ولی نبود، از بنی اسماعیل بود، از نوادان اسماعیل بود. لذا اینها خودشون تو همین سوره بقره هست که خودشون داشتن تا مدتی مثلا کوریخونی داشتن با بقیه که وایسا پیغمبر ما بیاد. تو کدوم آیه هست فهمین که یستفتحون علی الذین کفروا ولهم، ولی اون چیه آیهش که یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به لعنت الله علی الغیام، چیه درست بخونم فیده که چیه ثم من عند الله مصدق. بله اکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اینا داشتن از قبل کوری میخوندن و استفتاح میکردن که وایسا پیغمبر ما بیاد، حالا پدرت در میره. خب این اکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، یعنی وقتی اومد شناختن فهمیدند، اون کسی که شناختن دادن تشخیص دادن، یعرفونم و کما یعرفونم رو تشخیص دادن، همون کفر رو به فلعنت الله علی الکافرین. خیلی اینم این تعبیر که این آیه یاده آیه پیچداری بود، به خصوص تعبیر و جعلکم ملوکنش. اونو حالا اگر شما هم تعابیر دیگری به ذهنتون برسه که بتونه آیه رو اولا با سیاق جفت و جور بکنه، بعدش هم ملوکش بردگان آزاد شده نشه، همچی تعبیری نشه، چون که تعبیر قرآن حمایت از همچی تعبیر نمون برن. ملوک نمیگن نه همچی کسی، مثلا بگیم پادشاه شد نمیگن. این جعلکومش هم درست کنه، یعنی بالاخره سیاق تغییر میکنه، اون جعل فیکم انبیا و جعلکوم ملوکن، اینا رو با مجموع آیات قرآن میتونه در بیاره، یه جایزه خوب داره. بله. پادشاهی نکردن خدا در اینها، نه ما که این تعبیر نکردیم، که گفتیم خدا در اینها که طاعت مفترضه قرار داد. این نعمتی است که این همون تعبیر ائمه در واقع اونجا که ائمه یعنی در شما ائمه گذاشت، یعنی در شما ملوک گذاشت. در شما ملوک گذاشت یعنی چی؟ در شما طاعت مفترضه گذاشت، یعنی شما مجهزید به نعمت طاعت مفترضه. پس حالا برید در واقع وارد سرزمین بشید. بله همین دیگه، همین رو عرض کردیم که شما تعبیر ائمه رو وقتی که بگردید در قرآن که یه تعبیر خاصی داره، این که حالا نجعلهم ائمه، ما اونها رو امام قرار دادیم، میشه به عنوان این که در اونها امام در حقیقت قرار داده شده، خب اینها رو در حقیقت قوم پیشوا قلم داد. یعنی یه تعبیر، یه تعبیری که در حقیقت باید خود اون آیه رو مثلا همون شما نقل کلام کردید از مشکل این آیه به مشکل اون آیه، خب خود اون آیه رو در حقیقت اینی که شما شدید یه قوم پیشوا، آیا شما شدید یا تعبیر امام؟ آخه ما از خودمون که نمیتونیم تعبیر در بیاریم، باید ببینیم ائمه و امام در حقیقت به چه معناست. این رو شما شدید قوم پیشوا به این معنا که آیا یعنی در شما امام قرار داده شد و شما شدید قوم پیشوا، یا نه شما همینجوری شدید قوم پیشوا، اصلا منهای اینی که در شما امام قرار داده شده باشه. طاعت مفترضه، خب حالا اینجا هم که میگه و جعلکم ملوکن، ببینید چند مقدمه رد کردیم. و جعلکم ملوکن یعنی جعلکم پادشاه ها، خب این که نشده. خب و جعلکم ملوکن به معنی این که ملک عظیم به همه شما دادیم، به معنی که طاعت مفترضه رو به همه تون دادیم، به این معنی درسته که طاعت مفترضه در اینقدر وقتی که شما درتون یک طاعت مفترض موجوده، بشه به این جماعت گفت به شما، به شما جماعت طاعت مفترضه دادیم. پس ملک عظیم، ملک به معنی، خیلی خوب ببینید همون تعبیر و ملکن عظیما، اون ملک به معنی پادشاه که نیست، آتاینا و ملکن عظیما نمیتونه باشه، شو اصلا خلاف شواهد تاریخیه. خب اونی که بهشون پادشاهی ندادن، پس یه چیزی دیگه دادن. خب بهشون چی دادن؟ به اون آل ابراهیم، آل چیز، به اون آل چی دادن؟ و آتاینا هم
همه برخوردار از یه طاعت مفترضه بودن یا نه؟
بله احسن، همه برخوردار بودن از طاعت مفترضه. خب حالا و جعلکم اونجا هم داشته و آتاینا هم ملکن عظیم ها دیگه، درسته؟ یعنی به همه اون آل ملک عظیم داد. شما همین الان تعبیر که یعنی از طاعت مفترضه برخوردار بودن. خب حالا اگه خب پس میایم سر و جعلکم ملوکن، اگه و جعلکم ملوکن مثل و آتاینا هم ملکن عظیم ها، یعنی همه شما از طاعت مفترضه برخوردارید. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. چون که اذان شد دیگه بذاریم بعدا. خدا هرچی خوبیه به ما بده، خدا هرچی بدی از ما بگیر. سلامت باش. دعای خیلی کوتاه. از اون ور در رفت.